باشن و برنامه خودشون رو بشنوند.
از لابلای کتاب‌های درسی تا پشت پرده فرمول‌های پیچیده، مافیا از ایتالیا تا میدان انقلاب، همه چیز درباره کلاس‌های کنکور، استرس بیشتر، درآمد بالاتر.
بچه ها استرس دارید؟
سرگردان میان چهار گزینه ها.
خب دلایل اقتصادی داره، معلمایی که خیلی انگیزه نداشتن برای اینکه تقویت کنن.
چه کسی میتواند قول کنکور را شکست دهد؟ یک بار رئیس سازمان سنجش دکتر ابراهیم خدایی به جمع خبرنگارها آمد. از او پرسیدند شما چقدر به مافیای کنکور باور دارید؟ رئیس سازمان سنجش زد به دل تاریخ.
سوال مشخص بنده از جناب علی هم در واقع همین هست که این اولا که واقعا نسبت به وجود این مافیا شما هم صحه میذارید، قبول دارید وجود یه همچین موضوعاتی رو و قطعا هم خب پولدار هستن و تونستن تا کنون با پول کنکور رو به نظر میرسه که تا یه حدودی هم بتونن کنترل بکنن. این موضوع رو شما قبول دارید؟
ببینید مافیا اگه بخواییم تعریف کنیم، مافیا خب اصل بحثش اینه که اون سازمان های جنایتکار ایتالیایی بودن که جزیره سیسیل کار میکردن، بیشتر تو قرن 19 هم مبتلا اومدن، حالت های اقتصادی قانونی انجام دادن، بعد تقویل قرن 20 هم تو شهر قرن میکنن کار میکنن تو حوزه کلن نواحث. ما خب سازمان سنجش و وزارتبوم و وزارت آموزش تو دستگاه دولتی هم در اختیارشون پرداختیارشون مشخص هست و طبیعتا عملکردشون هم روشنه. یعنی ما که عملیات اقتصادی سازمان یافته به قانونی انجام نمیدیم.
واژه مافیا بیشتر مربوط به گروه‌های تبهکار و زیرآبی رفتن آنهاست. خیلی‌ها این مفهوم را با فیلم پدرخوانده می‌شناسند.
کافی خودم باشم.
پدرخوانده نمی‌دونم چیکار کنم.
مثل یه مرد رفتار کن. تو چت شده. به خاطر اینکه رانا بهت ندادن داری مثل زنا گریه می‌کنی؟
در کنکور هم همینقدر پیچیده و مبهم و رازآلود و هیجان انگیز است. مافیای کنکور آنقدر بزرگ است که همیشه درباره‌اش صحبت می شود. اما کسی دقیقاً نمی داند یا نمی گوید کیست و چیست. میرزاده عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم روی واژه‌ها حساس است.
اصلا این خب اولا اون چقدر اینا استحصال داره که باید از مسئولین مربوطه اجرایی این پرسیده باشه، چون اینا هیچ وقت مجلس نمایندگان که روی کار اجرا نقش اون نظارتی و قانونگذاری میتونن پاسخگو باشن. ولی اینکه مبلغ چقدر، اما اون که مشخص هست مبلغ قابل توجه به این به چیزی نیست که بشه به راحتی از کنارش رد شد. بنابراین سیستم مالی قابل توجهی در کنکور هست و افراد مختلفی هم هستن در کشور که منافعشون ایجاب میکنه که این کنکور باشه. این افراد مختلف ممکنه در داخل دستگاه اجرایی مربوطه چه خودش باید اینو اجرا بکنه، قانون اصل کنکور رو، در داخل اونها هم باشه، ممکنه خارج از اون باشه. مبلغ قطعا قابل توجه است و تاثیرگذار بوده در تصمیمات که تا حالا اونطوری که باید شاید این قانون اجرا نشده.
ساده ترین تعریف از این مافیا آن است که شرکت‌های کنکوری که خوب پول در می‌آورند و به هیچ کس هم جواب نمی‌دهند. معمولاً شرکت‌های معروف در جواب می‌گویند حسادت از درآمد ما خیلی‌ها را رنجانده و این گونه دلشان را سبک می‌کنند. اما واقعاً همه این مؤسسات کنکوری را می‌توان مافیا خواند؟ دکتر عمادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش:
برخی از مؤسسات هستن که خود در مقیاس ملی شناخته شده هستن، بعضی مؤسسات هستن توی استانها رفتن مجوزهای گرفتن، بعضی مثلا هیچ مجوزی نگرفتن خودشون یه عناوین رو وضع کردن، و بعضی از اینا هم رفتن از یک مراکز خارج از حوزه وزارت آموزشی یه مجوزهایی برای یه فعالیت‌های دیگری گرفتن، منتها خارج از به اصطلاح کارکرد خودشون دارن فعالیت‌های کنکوری می‌کنن.
آنهایی که از نزدیک با کنکور و بچه‌ها و مدرسه آشنا هستند معتقدند خوب و بد را نباید با یک چوب زد. ظاهراً طبق قانون کتاب و کلاس کنکور قانونی است. آقای انبرستانی یک معلم با تجربه است و اینطور می‌گوید:
اگر منظورشون از مافیای کنکور صرفاً مؤسسات باشن، خب ما اگه بخوایم اسم ببریم این مؤسساتی که بیرون هستن، من شاید شخصا بتونم بگم مثلا 5 تاست. نمیدونم 2 تاشون توی حوزه به فرض آزمون ها هستن، یکی 2 تای دیگه هم کنار اینها کار کتاب میکنن، خیلی بخش آموزش و آزمون ندارن، یکی 2 تا هم حالا هستن که بعد دیجیتال دارن و رفتن توی عرصه مجازی DVD ها و حالا کلاس های آنلاین. اگه منظورمون از مافیای کنکور همین 5-6 تا باشه، قطعا به خطا رفت.
با توجه به تبصره 1 ماده 2 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی، تنها مرجع صدور مجوز فعالیت آموزشگاه علمی آزاد و آموزشگاه زبان خارجی جهت آموزش افراد زیر 20 سال و مراکز آموزش پیشدبستانی وزارت آموزش و پرورش است. اگر همه چیز طبق قانون است، مشکل کجاست؟ بزرگترین کلاهی که سر دانش آموزان گذاشته شده آن است که برای بسیاری از رشته ها اصلا نیاز به کنکور نیست، اما آنها را وارد این بازی پرخرج می کنند. دکتر عمادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش:
5 سالی که حتی به اصطلاح رشته محلهایی که از کنکور آزادند به وسیله ثبت نام در کنکور پذیرش می کردن، و خب این یعنی که تب کنکور همچنان گرم باقی بمونه. چرا ما باید برای رشته‌ای که نیاز به نمره کنکور نداره و بر مبنای سوابق تحصیلی دانشجو پذیرش میکنه هزینه‌های به اصطلاح روانی رو به خانواده‌ها تحمیل کنیم، فشارها و استرس‌ها به خانواده و داوطلب و اینها تحمیل بشه، هزینه‌های مالی بهشون تحمیل بشه، دنبال به اصطلاح شرکت در کلاس‌ها و برگزاری آزمون‌های آمادگی برای کنکور اینها باشن، بعد هم به اینا بگیم که پول ثبت نام کنکور رو هم بدید، در کنکور هم شرکت بکنید و بعداً ما شما رو با سابقه تحصیلی پذیرش می‌کنیم. ببینید این فرایندیه که تو این 5 سال متأسفانه شورای سنجش نتونسته این فرایند رو به درستی مدیریت کنه.
هرچه هست، نفوذ این گروه ها غیر قابل انکار است. محمد مهدی زاهدی، نماینده مجلس، از نفوذ این گروه ها در سیستم آموزش و پرورش سخن گفته. از نظر آقای زاهدی، باندهای مافیایی با درآمد بالای 10,000 میلیارد در سال درون آموزش و پرورش نفوذ می کنند. علی زرفشان، معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش نیز در این باره اعلام کرده در سالهای اخیر یکی از مؤسسات کنکور حاضر شده بود 25 دستگاه بنز به مدیران آموزش و پرورش بدهد که با آنها قرارداد ببندند و هزینه تبلیغات برخی از این مؤسسات 7 میلیارد تومان است. باید با حل کردن موضوع کنکور مانع فعالیت این مؤسسات شد. حجم گردش مالی این مؤسسات چقدر است؟ مدیر یکی از انتشارات کمک درسی که اهل کتاب کنکور هم نیست در این باره میگوید:
ببینید، ما طبق آخرین چیزی که من اطلاع دارم، ما بعد از کتابای کودک و نوجوان هستیم، یعنی یه چیزی حدود فکر کنم 15-16% از بازار در اختیار ناشران کتابای کودک و نوجوان و رتبه اول دارن، بعد کتابای کمک درسی و بعد حالا کتابای عمومی با تقسیم بندی های مختلف خودش، کتابای دانشگاهی هم جزو این تقسیم بندی هستن.
از قدیم گفتند سری که درد نمی کند دستمال نمی بندند. گاهی هم آدمیزاد به درد عادت می کند و باز هم دستمال نمی بندند. مسئله کنکور شبیه همین دردی است که همه با او کنار آمدند و از درد سرهای حذف شدنش بیشتر می ترسند. این وسط یک عده هستند که همه را راضی نگه می دارند. میرزاده، عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم:
این که کسانی که منافعشون این هست که کنکور به این صورت باشه، این کسان خیلی قدرتمندن. حالا این کسان ممکنه خودش صاحب یک مؤسسه باشه، ممکنه نه در همون از تبلیغاتش بهره‌مند بشه، ممکن از اون ساختمان و مکانش بهره‌مند باشه، یا در اون جایگاه پستی که وجود داره اون سازمان اون تشکیلات خودش صرفا به خاطر همون کنکور هست. اگر بگیم کنکور هست بشه، یعنی اون تشکیلات هست بشه، اون تشکیلات هست بشه، خیلی ها منافعش ممکنه به خطر بیفته. بنابراین در مجموع منافع کسانی که کنکور باشه منافعشون ایجاب میکنه، متاسفانه خیلی ایجاب کرده که به این روز بیفتیم. و کسانی که منتفی نیستن از کنکور، اون اصلا پیگیر این قضایه نیستن. به معنی دیگر کسانی که منافعشون در کنکور هست، هم فضاهای تبلیغاتی را خوب اشغال کردن، هم هر جا کسی بخواد برای حذف کنکور قدمی بردارد پاشو قطع نمیذارن.
اما برخی معتقدند مافیای کنکور را نباید در همین چند کتاب تست زنی دید. گروهی معتقدند عدالت آموزشی زمانی ضربه خورد که منطق پول با آموزش پیوند برقرار کرد. آقای انبرستانی ریشه مافیای کنکور را در مدارس غیر انتفاعی می داند.
مافیای بزرگتر کنکور متاسفانه عرض کردم، اون سمی بود که از طریق حمایت‌های بیدلیل از نظام غیرانتفاعی در دهه 70 و 80 رخ داد و این باعث شد که بدنه آموزش پرورش رسمی و دولتی ما دچار خدشه و آسیب‌هایی بشه که متاسفانه نتیجهش توی دهه 90 و الان دیده شده. مافیای کنکور هست و نه با اون تعریفی که متاسفانه روش مانور داده میشه و اعلام میشه. بله، من به مافیای کنکور کاملا اعتقاد دارم، اما خیلی فراتر از اون چیزی که تصور میشه.
برخی میگویند همین گروه ها نمیگذارند تصمیم حذف کنکور اجرایی شود. حذف کنکور از جمله تصمیمات جنجالی محمد بطایی، وزیر سابق آموزش و پرورش بود که موجی از واکنش های مثبت و منفی را در پی داشت. بطایی در این باره با بیان جمله خدا حافظ کنکور در صفحه شخصی خود در فضای مجازی از عزم جدی خود برای حذف کنکور و مقابله با مافیای آن خبر داد، اما نشد. عمادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش:
ما این اطلاع رو به مردم به درستی نمیدیم که شما برای رفتن به دانشگاه لازم نیست حتما بیه ثبت نام کنید در کنکور. ببینید این صندلی‌های دانشگاهی که نیاز به کنکور ندارن، قبل از ثبت نام کنکور به اطلاع مردم رسانده بشه. یک کسی که میخواد بره توی دانشگاهی که نزدیک خونشه و علاقه‌مندم است بره هم اونجا درس بخونه و میخواد این مسیر رو با از مسیر کنکور طی کنه، اصلا از همین الان بدونه که جاش اونجا هست و میتونه بره و نه استرس خودش نه خانواده‌اش نداشته باشن. یعنی الان ما اونقدر رشته محل و صندلی اضافه در دانشگاه ها داریم که در زیر گروه علوم ریاضی، ارزم بودوش و انسانی و سایر حوزه ها واقعا داوطلبان میتونن رشته مورد دلخواه خودشون رو برن توی دانشگاه درس بکنن. و الان فشار فزاینده روی همون در واقع گروه تجربیه و اتفاقا این رو هم لازم مدیریت کنیم. یعنی شورای سنجش پذیرش به نظر من باید این مسئله رو هم مدیریت کنه که 650 هزار نفر 700 هزار نفر نیان برای 10 هزار صندلی دانشگاهی رقابت کنن و اون وقت به ازای هر 70 نفرشون یه صندلی وجود داشته باشه. معلومه که وقتی که 70 نفر برای یه صندلی رقابت کنن، یک نفر میره روی اون صندلی میشینه و 69 نفر احساس شکست میکنن، احساس افسردگی و فضای ذهنیشون، فضای خانوادگیشون متاثر میشه.
گاهی که رادیو را روشن می کنید متوجه تبلیغات کنکوری می شوید. این در حالی است که چند دقیقه قبل از آن برنامه‌ای پخش شده که کنکور را غیر علمی دانسته است. این مسئله مخاطب را به فکر فرو می برد. میرزاده عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم این گونه سوال می پرسد.
به حدی که حتی این صدا سیمای ما، رسانه های ما کلن، رادیوی ما، چه رادیوی گفتگوش باشه، چه رادیوهای دیگه باشه، چه تلویزیون ما، بارها شده همین مصاحبه که با من حضورا در همین تلویزیون انجام دادن یا شما از طریق رادیو گفتگو انجام دادید، بلافاصله که گفتگوی ما تمام شده بلافاصله تبلیغات کنکور رو هم پخش کردن. یعنی اونقدر مثل که این اصطلاحی که شما به کار بردید، این قدرت‌های و درآمدها و وسایل اقتصادی کنکور تاثیرگذار بوده که حتی در اون برنامه‌ای که قراره در رابطه با حذف کنکور صحبت بشه، قراره در رابطه با آسیب‌های کنکور صحبت بشه، قراره در رابطه با استرس، فشارهای روحی روانی که خانواده‌ها دارن ناشی از این کنکور و اینکه سند تحول بنیادین آموزش پرورش همین کنکور یکی از عامل اصلی هست که نمیذاره اونطوری که باید شاید اجرا بشه، همه این صحبت‌ها رو که ما کردیم بلافاصله قبل و بعد برنامه شروع کرد با تبلیغات اون مؤسسات خاص که کنکور رو و اون شیوه‌های غلط رو ترویج می‌کنن. اینجا میگیم که خدایا چیکار کنیم؟
واقعیت آن است که رفتار قانونی برخی شرکت ها آنقدر زیاد شده که برخی را نگران کرده است. آنها گردش مالی خوبی دارند و ظاهراً هر معلم نمونه و هر تبلیغ مؤثری را می توانند بخرند. این مسئله می تواند ایرادی نداشته باشد اگر در سیاست گذاری کلان آموزش و پرورش ما را به بیراهه نبرد و پرورش بچه ها محور اصلی باقی بماند. آقای انورستانی، معلم آموزش و پرورش.
معلمی که سر یک کلاس دولتی با یه حقوق حداقلی گاهی اوقات مجبور 40 تا دانش آموز رو سر کلاس هم مدیریت کنه، هم نظامت کنه، هم آموزش بده، خب کارش کار بسیار بزرگ و شایسته تقدیریه. امیدوارم که دولت مردا و حکومتمون هم به این نتیجه برسه، قدری به معلم بها بده، ارزش بده، ارزش واقعی بده، نه کلامی و فقط در حد حرف. و
امیدوارم که خود همکارای من و معلم‌ها هم قدری برای خودشون، برای کارشون و برای رسالتی که خداوند به گردنشون گذاشته اهمیت قائل بشن و امیدوارم آینده‌ای روشن‌تر باشه برای دانش آموزان.
هفتصد هزار تن برای 10,000 صندلی رقابت می کنند، یعنی 70 تن برای 1 صندلی رقابت می کنند و 1 فرد پذیرفته می شود و 69 داوطلب دیگر سرخورده می شوند. تقریبا از 1 سال به کنکور مانده هم زندگی دانش آموز می شود رؤیاهایی که در این مؤسسات محقق می شود.
من بعد از این تصمیم گرفتم که برای کنکور آماده بشم. یکی از این تبلیغات مؤسسه ها رو دیدم، اون هزینه‌ش هم پرداخت کردم، ولی خب الان که تقریبا 1 ماه مونده به کنکور هیچ ترازم خیلی پایینه و هیچ نتیجه خوبی هم نگرفتم. چقدر هزینه کردین؟ 6 میلیون تومان هزینه کردم.
بحث تضمینی تو کنکور من واقعا چیزی که متوجه نمیشم. این وقتی شما استعداد طرف مقابلت رو هنوز ارزیابی ازش نداری، توانش رو ارزیابی نداری، پایه‌ای که داره رو ازش ارزیابی نداری، حتی تلاشش که از همه چیز مهمتره رو ارزیابی نداری، چه چیزی رو میخوای تضمین بکنی؟
هر جا پول خوب هست احتمال تخلف هم بیشتر است، بنابراین در این ایام چه برنامه ریزی ها می شود که کلاهبرداری حرفه‌ای انجام پذیرد؟
کانالی هستش که صراحتاً اعلام کرده در خصوص خرید و فروش صندلی دانشگاه و سوالات آزمون سراسری کنکور اعلام شکایت سازمان سنجش شده از تعدادی از سایت ها و کانال هایی که تو این حوزه در حال فعالیت هستن که صرفاً کلاهبرداری هست و به هیچ عنوان فروش سوالات کنکور صحت نداشته و ندارد.
پولدارهای دوست داشتنی، این تنها جمله است که می شود درباره مؤسسات کنکوری گفت. گروه هایی که همه به سمتشان می روند تا عاقبت به خیر شوند، اما ته دلشان کسی آنها را نمی خواهد. حس خوبی نیست، اما بازار گردش مالی آنها بسیار بالاست و حتی می توانند اجرای برخی قوانین را هم به تأخیر بیندازند. دکتر عمادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش:
منطقه ما بحثمون اصلا وقتی بحث از مافیای کنکور میشه، منظور فرایندهای خارج از این روند رسمی و قانونی هست. ببینید اگر یه مؤسسه مجوز قانونی گرفته و کارش رو بر مبنای قانون انجام میده، بر مبنای شیوه نامه ساماندهی آزمون ها در آموزش پرورش کارش رو انجام میده، این مشمول اون بحث مافیای کنکور نیست. ما وقتی از مافیای کنکور حرف میزنیم، منظور یه تب شدیدی است که در کشور وجود داره. این تب فرو نمیخوابه، یعنی قانون هم که میاد جلوی این رو بگیره، مثلا میگه آقا سوابق تحصیلی باید بیاد مبنای پذیرش و دانش رو قرار بگیره، ان به انواع و اقسام قانون دور زده میشه.
اگرچه نمیتوان این سوء مدیریت ها را لزوماً به معنای نفوذ مافیای کنکور ارتباط داد، اما برخی رفتارها واقعاً معنادار است. در بالاترین سطح تصمیم گیری برای کنکور هم این مسئله دیده می شود. طبق قانون باید سهم نمره های امتحان های نهایی هر ساله بالاتر برود و به 85% امتیاز ورودی به دانشگاه برسد. این سهم قطعی است و استرس کنکور را به شدت کاهش می دهد. اما دکتر عمادی، مشاور وزیر آموزش و پرورش:
الان همین امسال 3 بار به اصطلاح ضابطه مربوط به برگزاری کنکور در سال 98 تغییر کرده در شورای سنجش پذیرش دانشجو. یه بار گفتن 30% تاثیر سوابق قطعی. خب این با این نظر کارشناسی اومده گفته شده قطعی. ببینید ما قبل از اون کارگروه سنجش پذیرش در سازمان سنجش بارها تشکیل جلسه داده نشستیم بحث کردیم، در آخر ما به نتیجه رسیدیم 30% تاثیر قطعی سوابق هست. خب این قانون رو، این ضابطه رو دو ماه بعد سوراخ کردم در همون شورا، گفتن 20% قطعی 10% مثبت، و یه ماه بعدش اصلا کلا رها کردن، یعنی سابقه تحصیلی تاثیرش منتفی شد. این تاثیر مثبتی گفته میشه که هیچ کجای قانون سنجش پذیرش هم نیست. اصلا وقتی گفته میشه تاثیر سابقه تحصیلی، این تاثیر قطعی سابقه تحصیلی، در حالی که یه اصطلاحی ساخته شده و الان اومده تو اون شورا و اصلا این اصطلاح غالب شده، اصطلاح تاثیر مثبت سوابق تحصیلی. تاثیر مثبت سوابق تحصیلی یه جور تعارفه. ببینید یعنی هم میخوان قانون رو بالاخره به یه نگاهی به قانون وجود داشته باشه، همین که تب کنکور گرم باشه، یعنی کنکور همچنان کار خودش رو بکنه. حالا سوابق تحصیلی هم به عنوان تاثیر مثبت در کنار این، به خاطر اینکه بالاخره یه قانونی هنوز هست.
نمیتوان دست‌های پشت پرده را رد کرد. وقتی یک نیاز در جامعه وجود دارد که کنکور را حذف کنید، هر نوع مقاومتی حتی به بهانه‌های علمی و مدیریتی میتواند آسیب‌زا باشد. به نظر 15 سال برای اجرای یک قانون وقت کمی نباشد. آیا مافیا خواهد گذاشت که شفافیت و عدالت به سیستم ورود به دانشگاه برگردد؟ باید منتظر جواب ما، اما تا که؟
بله، بحث کنکور، مضرات، آسیب‌ها و پیامدهای اجتماعی کنکور برای خانواده‌ها و جامعه و دانش آموزان موضوعی بود که در ویژه برنامه کنکور تقدیم حضور شما عزیزان شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیدوارم که مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. نقطه نظرات ارزنده شما کارگوشای ما خواهد بود. 30,000-35 به مانند همیشه در اختیارتون خواهد بود. اما ما انشاءالله در خدمتون خواهیم بود با ارائه این مجموعه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 22:10 امشب. تا دقایق دیگر بحران مصرف انرژی و ضرورت تغییر در چشم‌انداز انرژی ایران موضوعی هستش که در برنامه بی‌خواب بی‌نقاب به اون پرداخته خواهد شد. در ساعت 17:25 شما میتونید شنونده میان برنامه او با ما حرف میزند باشید. بررسی و تحلیل نامه دانشجویان بسیجی دانشگاه‌های کشور در شکست جریان تحریف موضوعی هستش که قرار در ساعت 17:30 با برنامه گفتگوی سیاسی پرداخته بشه و تقدیم حضور شما خوبان بشه. در ساعت 18:50 به همراه شما خوبان شنونده، درنگی در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن ایران زمین بر اساس کتاب بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن خواهیم داشت. در ساعت 19 هفته بعد از ظهر همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم در استودیو حاضر خواهند شد و نگاه تازه‌ای خواهند داشت به مرور بر تا تازه‌ترین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان با برنامه بدون خط‌کلیدی. علاقمندان به برنامه گفتگو